بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات ما به پیشگاه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، درود و رحمت ما به ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام فقیدمون رحمت الله علیه. سلام گرم من محضر شما بزرگواران. خوشحال هستم توفیق دارم در جلسه ای به مناسبت بزرگداشت مقام شهید مطهری رحمت الله علیه سخنانی رو درباره این بزرگوار عرض بکنم. شاید تو روزگاری که هنوز شاگردان شهید مطهری در بین ما هستند، حسنی نداشته باشه صحبت چومنی که خب این افتخار رو نداشتم، الا این که بد نیست هر از چند گاهی بزرگی مثل شهید مطهری رحمت الله علیه رو باستابش رو در ذهنیت نسل‌هایی که ندیدنش نسل‌های آینده هستند رو از طریق شنیدن حرفای چومنی محک بزنیم. در هر حال شهید مطهری رحمت الله علیه متعلق به یکی دو نسل قبل از حقیر هست. این خوبه که ما بشنویم ببینیم این بزرگوار مثلا در ذهنیت نسل من چه جایگاهی داره، چه جوری بهش نگاه میشه. نکاتی که من سعی کردم دستبندی بکنم و با یه نگاه درجه دو به شهید مطهری رحمت الله علیه عرض بکنم خدمت شما ایناست. یکی این که بدانیم که شهید مطهری رحمت الله علیه یه حلقه در تداوم یه سلسله است. این مهمه، هم به شهید مطهری هم به خیلی دیگه از بزرگواران ما، اساتید ما، بزرگان دینی ما، نوع نگاه ما این باشه که این بزرگان از آسمان نیامدند، از تاریخ آمدند. خیلی فرق میکنه که فکر کنیم شهید مطهری از آسمان اومده و در این صورت فریده و تمام رسالت شما در فهم ایشون، فهم خود ایشونه، تا اینکه فکر کنیم که این بزرگ از یه درازای تاریخی اومده، تبار داره، لذا خودش میراثدار هست، نه فقط میراث گذار، خودش میراث خوار هست. اگر نگاه ما این دومی شد که من این نگاه رو توصیه میکنم به بزرگانمون داشته باشیم، اون وقت این بزرگانمون رو تنها نخواهیم دید، اون وقت این بزرگانمون رو جریان شناسانه فهم میکنیم، اون وقت میپرسیم که از دل چه مکتبی این خروجی اومده بیرون، چه فضایی این شخص رو تولید کرده. به عبارت دیگه شهید مطهری رو یا هر بزرگ دیگه ای مثل ایشون رو انتزاعی فهم نمی کنیم، انزمامی فهم می کنیم، تبارشناسی می کنیم، جریان شناسی می کنیم. ما ممکنه با شهید مطهری رحمت الله علیه آشنا بشیم، بخونیم. اگر این نگاهی رو که عرض می کنم نداشته باشیم، احتمالاً به چیزی به نام مکتب تهران نمی رسیم، به مکتب مثلا فرض کنید حکمای دوره قاجار نمی رسیم، به اینی که از یه زمانی مثلا از بعد صدرا فرض کنید که جریان فکری صدرا چند نهله شده، خروجی هر نهله تو بستر تاریخ چی شده، به اینا فکر نمی کنیم، فقط می ام شد مطهری می خونیم. حال این که در این نگاه و روی کرده جریان شناختانه ما فقط نمیخونیم در ضمن خوندن داریم وزن کشی هم میکنیم، یعنی یه مقایسه، یه مطالعه تطبیقی داریم. اون وقت چون این نتیجه میگیریم که مثلا فرض کنید من در غالب و ساختار و روش یک کسی مثل شهید مطهری رحمت الله علیه باید سراغ فلسفه و تاریخ و خیلی حرفای دیگه برم بهتر هست، یا توی مثلا ساختار و روش جریان دیگه‌ای که مشارب اولیه فکریش مثل شهید مطهریه اما فرایند تداومش مدل شهید مطهری نبوده و به جایم که شهید مطهری رسیده نرسیده، کدومش بهتره برای وضعیت کنونی من و برای آینده من؟ این نکته اول که خواستم بگم امثال شهید مطهری رو ما باید در تداوم یه سلسله ببینیم، سلسله حکمای اسلامی باید ببینیم. من همین جای نکته ای رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید دوستان، میخوام بگم چجوری خودشو نشون میده، تفاوتهاش خودشو نشون میده. شهید مطهری رحمت الله علیه به چیزی به نام اندیشه سیاسی، اصطلاح پسینی که در اختیار ما هست، مبانی، روش، چارچوباش، و میتونیم از قبل این اصطلاح شهید مطهری رو استنتاق بکنیم، شهید مطهری به این چیزی به نام اندیشه سیاسی یا معتقد نبوده یا عملا میراثش در ذیل این عنوان قابل دستبندی لااقل به صورت پررنگ نیست. حال این که ما مثلا حکمایی داریم که نه، در اونا اندیشه سیاسی پررنگه. شهید مطهری، این یه سؤاله که چرا شهید مطهری در آثار خودش اندیشه سیاسی نداره؟ یه چیز دیگه ای داره که از قضا بقیه حکما دوباره اون رو ندارند. شهید مطهری اندیشه تاریخی داره، فلسفه تاریخ داره. به هر نتیجه برسیم، این سؤال برامون مهمه که شهید مطهری با ورود به حوزه فلسفه تاریخ چه دستاوردها و میراثی رو برای ما گذاشته، و فلان حکیم با ورود به حوزه مثلا اندیشه سیاسی چه میراثی رو برای ما گذاشته، و حالا برای تداوم مثلا فرض کنید که نظام اسلامی من به کدوم یکی از این دوتا بیشتر نیاز دارم، کدوم یکی از این دوتا بیشتر میتونه به من کمک. هر نتیجه هم گرفتید محترمه ها، میخوام بگم که تو استنتاقی که از شهید مطهری میکنیم، تو بازخوانی که داریم میکنیم شهید مطهری رو، اگر روی کرده مقایسه‌ای، تبارشناختانه‌ای، جریان شناسه‌ای، اگر این روی کردها رو داشته باشیم، این تیپ پرسش ها خلق میشه، این تیپ پرسش ها خلق میشه که چرا این حکیم اندیشه سیاسی ندارد یا لااقل پررنگ ندارد اما اندیشه مثلا تاریخی دارد، به تاریخ توجه کرده، به سیاست توجه نکرده. و من گمانم این هست که شهید مطهری این تصادفاً این اتفاق نیفتاده، یه دلیلی داشته که این کار رو کرده، که تو یکی از نکات جلوتر که برم نکته ای رو میگم که شاید مکملی باشه یا پاسخی باشه به نوعی برای این سوال. در هر حال این نکته اول. نکته دوم این که بدانیم که شهید مطهری و هر بزرگ دیگه از بزرگان علمی ما، دینی ما، با همه بزرگی که داشتن فرزند زمانشون بودند. فرزند زمانه بودن یعنی این که اولویت داشته برای این بزرگواران که مسئله های زمانشون رو حل بکنند، و پاسخی هم که دادن این پاسخ نمیتونه بی نسبت با چارچوبه و وزان فهم زمانشون باشه. شما نمیتونید ابن سینا رو محاکمه بکنید که چرا در پاسخ به فلان سوال از فلسفه یا حوزه طب بسان مثلا دانشمند امروز ما در حوزه طب یا فلسفه پاسخ نداده. ممکنه یه دانشجوی رشته پزشکی ترم مثلا 3 و 4 در خصوص بدن اطلاعاتی داشته باشه که ابن سینا نداشته. این نه به معنی این هست که این دانشجو از ابن سینا نابغه تر هست، نه، این فقط به این معنا هست که زمانه این دانشجو از زمانه ابن سینا متسع تره، پرسشاش اومده جلوتر، دهر رشد کرده، زمانه رشد کرده، فرد هم البته توی همین زمانه هست. مسئله های ما نمیتونه بی نسبت با زمانمون باشه، پاسخ های ما هم نمیتونه بی نسبت باشه. این رو برای این عرض میکنم خدمتتون که ممکنه شما عزیزان در مطالعه آثار شهید مطهری رحمت الله علیه به یه مسئله هایی بر بخورید یا به یه پاسخ هایی بر بخورید که اون پاسخ رو امروز نپسندید. اشکال نداره، این چیزی از قدر شهید مطهری کم نمی کنه. شهید مطهری فرزند زمانش بوده. تمام اعتبار شهید مطهری به این است که مسئله های زمانه خودش رو در نسبت با دیگر، در مقایسه با دیگر کسانی که آمدن که اون مسئله ها رو پاسخ بدن، بهتر پاسخ داده. همین، نه ادعاست که شهید مطهری بهترین پاسخ تاریخ رو داده، نه ادعاست که پاسخهای شهید مطهری برای ابد تاریخ میتونه پاسخ باشه، نه. این نگاه که شهید مطهری رو و هر بزرگ دیگه ای رو شما فرزند زمانه تلقی بکنید، شما رو به لحاظ روانی تجهیز میکنه برای گذار از اون فرد. این خیلی مهمه دوستان، برای گذار از شهید مطهری. شهید مطهری بزرگه، اونقدر بزرگه که با قاطعیت میتونیم بگیم همه ما سر سفرش نشستیم، سر سفره علمیش نشستیم. این به این معنا نیست که سوالاتی رو که حتی شهید مطهری طرح کرده در زمان خودش حتما پاسخی رو که ایشون داده به اون سوالات پاسخی باشه که ما امروز به همون سوال میدیم، نه. یه نمونه ای رو عرض بکنم خدمتون، قبلا هم احتمالا دوستان از من شنیدند. ببینید شهید مطهری به عنوان مثال می‌فرماد که حجاب محدودیت نیست، مسئولیت است. امروز خیلی سخته بچه هامون، دخترامون اینا بفهمند یا قبول بکنند که حجاب محدودیت نیست. شهید مطهری با این جمله‌ای که فرموده سالها دوستان بر سر زنان ما، دختران ما، خواهران ما چادر گذاشته، پاسخی به جا بوده و به موقع بوده و در زمانش خوب بوده. این پاسخ به درد الان ما نمیخوره. میشه ازش یه تحلیل کیفی ارائه کرد و وقتی عمیق میشی درسته ها. توی مواجهه اولیه امروز شما به دختران چادری ما بگید حجاب محدودیت نیست، میگن خب هست، حجاب محدودیت نیست، در هر حال من با چادرمو بگیرم دستامو بند میکنه نسبت به کسی که چادر نداره، دو تا دستش بازه دیگه، یه محدودیت هایی رو داره برای ما رقم میزنه. شهید مطهری محدودیت هایی داشته که نتونسته اون جمله رو بست بده. قرار نیست شهید مطهری همه ی حرفا رو زده باشه، یه سری حرفا رو باید با مبانی شهید مطهری شاگردان شهید مطهری بزنن. اگر امروز ما به زبان خودمون به شهید مطهری عرض بکنیم ایشون زنده بشه، و خدمتشون اینجوری عرض کنیم که استاد ما معتقدیم حجاب محدودیت هست، اما هر محدودیتی نافی کمال بشر نیست. مثلا خیلی چیزا محدودیت، خود دین محدودیته. هر جا قانونی هست قانون محدودیته، شأن قانون حد زنیه. این جمله مال حضرت آقای مصباح بزرگوار هست، شأن قانون حد زنی. هر قانونی عرفی، دینی، عقلی، اعتباری، هر قانونی چراغ قرمز محدود میکنه ما رو، خیلی واضح محدود میکنه. چرا اغلا اعتراض نمیکنن که آقا ما رو محدود کردی؟ چون یه محدودیتی است که معطوف به یه ساماندهی کلان اجتماعی است. اغلا اینو میفهمن. بچه ها رو ما محدود میکنیم، شما رو هم داریم محدود میکنیم. ای بسا خیلی اوقات شما صبح زود دلتون بخواد که بخوابید، قانون مدرسه میگه بیدار شید، باید برید سر کلاس. بچه دبستانی دلش میخواد تا ساعت 10-11 بخوابه، 10-11 پاشه بره داخل کوچه فوتبال بازی کنه. والدین گاهی اوقات به زور بچه رو بلند میکنن میبرن مدرسه. اغلا جلوشو نمیگیرند، نمیگن چرا بچه رو داری محدود میکنی. یه محدودیت کمال آوره. همه ی دستورات دین محدودیته، لیکن محدودیت های کمال آوره. به دلیلی شهید مطهری رحمت الله علیه این رو نفرموده، یا وقت نشده، یا به تناسب شرایط مقامیه که این هم هست. مجله زن روز اون موقع سلسله مقالاتی زده با عنوان اینی که حجاب محدودیته، شهید مطهری میخواست اون شبه رو پاسخ بده، گفته نه محدودیت نیست، مسئولیت. به تناسب شرایط مقامی رو صحبت کرده. اگر الان ما به شهید مطهری نکته رو عرض بکنیم، حتما شهید میگه شما درست میگید. هر محدودیتی نافی کمال بشر نیست. این یه نوع گزاره از شهید مطهریه، لیکن گزاری که توضیح میدم، این رو تبیین میکنم خدمت دوستان، چون یه گزاری است که باز ظریف اینو بفهمید. حذف نیست، یه گزاری از جنس تکامله. به همین علت دارم میگم شما با تکه بر مبانی شهید مطهری باید از شهید مطهری گزار کنید. فقط هم در مورد شهید مطهری نیست، هر بزرگی دیگه، از حضرت امام هم ما باید گزار کنید. نگرانش هم نباشی. دینی که امام رحمت الله علیه رو تونسته تولید بکنه، دینی که امام زمان علیه السلام تولید میکنه، میتونه از امام هم بزرگتر تولید کنه، از حضرت امام بزرگتر هم میتونه تولید کنه. از امام به ضرورت فلسفه تاریخ ما باید رد شیم. کی نمیدونم. آدم ها دوستان نسبت زمان و زمانه آدم ها تو سه دسته قابل تقسیمه. بعضی از آدم ها زمان و زمانه شون یکیه، مثل عموم مردم که وقتی میمیرند، یعنی زمانشون تمام میشه، زمانه شون هم تمام میشه، یعنی وقتی میمیرند مردند دیگه، اثری بعد از اونها حالا یه چند روزی هست دیگه بعدش نیست. بعضی از آدما زمانشون از زمانشون جلوتره. آدمایی که در این زمان دارن زندگی میکنن اما مدل عهد قاجار دارن فکر میکنند، این آدم زمانش از زمانش جلوتره. بعضی از آدما زمانشون از زمانشون جلوتره. کمند اینها، نوابغ تاریخ اینجوریند، زمانشون از زمانشون بزرگتره و جلوتره. مثل حضرت امام. زمان حضرت امام کیه؟ زمان حضرت امام سال مثلا 82، سال 58 چنده امام؟ 58 امام عرض کنم خدمتون، زمانش تمام میشه، زمانش اما تمام نمیشه. ما هنوز احساس میکنیم در عصر امامی، هنوز احساس میکنیم گفتمان امام حاکمه. تا کی؟ یه قاعده داره، تا هر زمانی که مسئله های زمانه رو شما به یه گفتمانی بزنی و پاسخ شایسته در خور بکنی، پیدا بکنی، اون زمانه اون آقا زنده است، هست. اگه یه زمانی مسئله های زمانه تو زدی به یه گفتمانی و پاسخ درخور نگرفتی، اون گفتمان تمام شده. ما الان نمیتونیم مسائل زمانمونو به گفتمان شیخ طوسی رحمت الله علیه بزنیم، پاسخ درخور پیدا نمی کنیم. پس زمانه شیخ طوسی تمام شد. به همه راحت شیخ طوسی مردیز بزرگ ها، خیلی بزرگ. مسئله های ما رو الان گفتمانش نمیتونه پوشش بده. این که تا کی گفتمان امام رحمت الله علیه مسئله های ما رو پوشش میده نمیدونیم. ممکنه 5 سال دیگه، ممکنه 50 سال دیگه، ممکنه 100 سال دیگه، نمیدونم. اما اون قاعده سر جاشه. قاعده فلسفه تاریخی که گفتم به ما اجازه گذار از حضرت امام به ضرورت فلسفه تاریخ شیعی میده. ما زمان با درج. این اعتباری هم نیست که من رو کاغذ بنویسم بگم ما اراده میکنیم از امام رج. باید وضع وجودی زمانه ما رشد کنه، مسئله هایی پیدا کنه که اون مسئله ها تو گفتمان امام نیست، اون وقت رد میشیم. کما این که من معتقد هستم که یه جاهایی حضرت آقا رد شده از امام. روی مبانی حضرت امام از امام رد شده، یعنی در واقع بس داده امام رو، تکامله. ببینید ما چگونه وقتی تنمون به تن امام رحمت الله علیه خورد از شهید مدرس رد شدیم. شهید مدرس شجاع بود، امام شجاعتر بود. فقیه بود، امام فقیه‌تر بود. زمان و مکان شناس بود، امام زمان و مکان شناس‌تر بود. مدیر بود، امام مدیرتر بود. سیاس بود، امام سیاس‌تر بود. همه چیزای شهید مدرس رو امام داره به اضافه یه چیزایی. خب رد میشید. اگر یه روزی یه کسی ظهور کرد که هر آن چه امام داشته رو داشته باشه به اضافه یه چیزای دیگه‌ای در جهت همون چیزایی که امام داشته، در جهت همون مبانی، خوازمام رد میشه. به طور خیلی طبیعی رد میشه. و من معتقد هستم یه جاهای حضرت آقا رد شده از امام، یه جاهای رد شد، واضح هم هست، خروج از بحث میشه، ولی رد شد. تکامل امامه، خیلی طبیعی هم هست. در ذیل امام با مبانی امام داره از امام رد میشه. این دستور دین ماست دوستان. خود دین ما دعوت به ماندن نمی کنه. منطق امام میگه رد شو. شما بین گزاره فقهی ما نگاه، چرا به ما دستور دادن که شما از مجتهد میت نمیتونید تقلید کنید، باید از مجتهد حی تقلید کنید. اگر تقلیدی هم از مجتهد میت میتونید بکنید، باید با اجازه فقیه حی باشه. چرا؟ این مبنای دین ماست که تو رو نمیذاره به عقب برگردی. میگه امام تو همینی که حیه، هرچی این گفت، هرچی این اجتهاد کرد. امام آدم بزرگی بود، خیلی خوب تمام شد. الان امام شما ایشونه. حالا اگر این امام حی تشخیص داد که شما میتونی از میت تقلید بکنی، میتونی. همین اندازه، بیش از این وصل نیستی، ولی باید اینجوری بیای. شهید مطهری رحمت الله علیه رو وقتی دارم میگم فرزند زمان است، یعنی این دوست. شما الان در آثار شهید مطهری غور بفرمایید، یه سری مباحث هست که شهید مطهری اندازه یه پاراگراف فقط کلن حرف زده. شاگردان شهید مطهری روی مبانی شهید مطهری همون پاراگراف رو الان کردن کتاب. خیلی واضحه مسئله هایی که امروز در خصوص اون کلان موضوع شما در سطح جامعه علمی، جامعه عرفی باهاش روبرو هستید، مسئله هایی نیست که اون پاراگراف بتونه پاسخ بده. باید به بستش نگاه بکنید. این که میگم مطهری فرزند زمانه است، اولین نتیجهی که باید بگیری این هست که پس من باید بگردم دنبال مطهری های زمان. فقط بند مطهری گذشته نباشم. اون شاید مطهری منطق پویای تداوم یاب در درون خودش باشه، که اون منطق باعث شده که با مرگ و شهادت شهید مطهری پرونده تأثیر این دنیایی شهید مطهری تمام نشه. اون منطق امروز تو کی تجلی کرده؟ تا کجا بست پیدا کرده؟ اونا رو باید پیدا بکنید، فقط نمونید توی شهید مطهری. بله، یه وقت هست دوستان شما در حد مبانی میخواید با مبانی آشنا بشید، به نظر من شهید مطهری بهترینه، بهترینه برای بچه های زمانه ما. یه وقت میخواهید نه بیش از مبانیه، میخواهید از مبنا تا حل مسئله جلو برید، اون وقت باید دقت کنید که نمیتونید فقط به شهید مطهری اکتفا بکنید، باید به مطهری منتشر، به مطهری بست یافته در شاگردانش، بس یافته در مکتبش، باید به این مطهری و یا مطهری ها مراجعه بکنید. خیلی واضح. این نکته دوم. حالا مثال میزنم، مثلا فرض کنید شما در آثار شهید مطهری برید بگردید ببینید شهید مطهری مثلا ها درباره هرمنوتیک چقدر حرف زده، درباره پلورالیسم چقدر حرف زده، شاید یه صفحه نشه. تعداد سوالات و شبهاتی که ما امروز در همین بحث هرمنوتیک باهاش روبرو هستیم اینقدر هست، زیاد هست که یه صفحه نتونه پاسخ همه اون سوالات رو بده. مجبورید شما از شهید مطهری پل بزنید به شاگردان شهید مطهری، اونو بحث بدید. بله، یه وقت هست مبانی هست رو شهید مطهری ها، مبانی یه چیز هست، فرمول حل مسئله یه چیز دیگه است. از این حرفای من انشالله نتیجه نگیرید که شهید مطهری نخونید. نتیجه منطقی این حرف من این هست که تو شهید مطهری فقط متوقف نشید، یعنی شهید مطهری رو به پیوست جمله قبلیم، نکته اولم، یه حلقه توی یه سلسله ببینید، هم قبل داره هم بعد داره. فهم درست خود شهید مطهری هم متوقف بر اینه که قبل، بعد و متن، یعنی خودشو بخونی. پس این نکته دوم. نکته سوم این که شهید مطهری، دوستان، چند سال قبل من به مناسبت سال روز شهادت ایشون در یکی از این نشریات کشور مقاله منتشر کردم با عنوان فیلسوف خیابان. وقتی اون عنوان رو میخواستن بزنن با من تماس گرفتن که آقا این چه عنوانیه شما دادید، اینو با اجازتون ما تغییر میدید. گفتم نه، گفتم کل متن مناسب همین عنوان تنظیم شده و من عنایت داشتم که اسم شهید مطهری رو بذارم فیلسوف خیابان. چرا میگم فیلسوف خیابان؟ فلسفه، دوستان، ظاهر قضیه فلسفه این هست که یه علم به شدت انتزاعی و کتابخانه ایه، یعنی یه فیلسوف، فیلسوفو چه به خیابان، چه به اجتماع، چه به بیرون از کتابخانه. فیلسوف در حقیقت گو این که کارش این هست که علم رو با استعانت از منطق درونی علم رشد بده. حال این که دوستان امروز ما در حوزه فلسفه علم خوب میفهمیم با نوشته شدن کتاب‌هایی مثل جهان‌های اجتماعی حضرت آقای پارسانیای بزرگوار، خوب میفهمیم علم در خارج از طریق تلاقی مؤلفه های معرفتی شناختی و مؤلفه های غیر شناختی بست پیدا میکنه. اینجور نیست که اندیشه یه عالم صرفاً به این علت که عالم است رشد پیدا می کند. نه، ما اینقدر اندیشه های خوب داریم، اینقدر اساتید فاضل داریم که داخل حوزه شناخته نشدن، تا آخرش هم شناخته نشدن. در جهان عین، در جهان بیرونی، علم علاوه بر منطق درونی خودش که مثلا با برهان استحکام پیدا میکنه، علاوه بر این شهرت میخواد، پول میخواد، تبلیغات میخواد، جایگاه حقوقی میخواد، خیلی چیزا میخواد، خیلی چیزا میخواد. شما پسر یا عالم باشی، پسر فلان آیت الله باشی، با اینکه پسر بابات باشی یا پسر غیر اون آیت الله باشی، دو مدل روش میکنی. خیلی طبیعیه، خیلی طبیعی. علم یه سویی داره، یه رویی داره به کف خیابان. فیلسوفانی که ما تجربه کردیم دو دسته بودن. یه تیپ فیلسوفانی هستن که علم رو با منطق درونیشون بس دادن، انتزاعی انتزاعی. یه فیلسوفانی هستن که لااقل مسئله های خودشون رو از خیابان گرفتند، حلشون رو داخل کتابخانه کردن. یعنی خواستگاه مسئله هایی که قراره در مورد اونا تفلسف بورزیم رو اجتماع انتخاب کردن. به شهید مطهری نگاه کنید دوستان، انگار شهید مطهری فیلسوف نیست، انگار یه دیدبانه، یه جای خودشو وسط جامعهش قرار داده، این جامعهشو داره رصد میکنه. برای آسیب‌های مختلف جامعه آمده تو کتابخونهش فکر کرده، دیده برای بچه هامون رمان می‌نویسند و نمیدونم کارتون می‌سازند و اینا، نگفته من فیلسوفم و باید برم تکلیف واجب الوجود و حل کنم و اینا، اومده داستان راستان نشه. دیده تو خونه هامون این زنا و پیر زنا روزه میگیرند و خیلی چیزای تحریفی و مزخرف میگن، اومده حماسه حسینی نشه. دیده تو دانشگاه مناساتید دانشگاه درک غلطی از مثلا فرض کنید تاریخ ایران اسلامی ما دارند، دو قرن سکوت مینویسند، اومده خدمات متقابل اسلام و ایران نشه. دیده در همون دانشگاه یا حوزه ما تو مباحث کاملا نظری یه بحثایی رو دارن خلط میکنن، غلط مینویسن، اومده شرح فلسفه و اصول روش رئالیسم نوشته، اومده عدل الهی نوشته. دیده نمیدونم توی مجله دارن نمیدونم راجع به زنامون دارن حرفایی اینو میگن، شبهاتی دارن درست میکنن، اومده نمیدونم پاسخ به شبهات جنسی نوشته، مسئله زنان نوشته، حجاب نوشته. یعنی ببینید یه متفکر زنده است، مال جامعهشه، مال جامعهشه. من تو فضای دانشگاهی بخوام یه نمونهی مثال بزنم برای شما دوستان، اساتید فلسفه دانشگاه ما رو نگاه کنید، آی دکتر داوری رو هم نگاه کنید. ما چند تا فیلسوف داریم که بیاد مثلا فیلم 300 رو تحلیل کنه، فیلم فتنه رو تحلیل کنه، درباره فوتبال کتاب بنویسه، درباره مقالات ISI بیاد کتاب بنویسه. اینا فیلسوفه ها. ما یه فیلسوفی است که داره جامعهش رو دیدبانی میکنه. فیلسوف خیابانه. بسیاری از مردم، ای بسا ممکنه حتی دانشجوها، طلبه ها، به فیلسوفی نگاه کنن بگن این چه کاره یه جامعه است؟ یعنی مثلا اگر نباشه چه میشه؟ و بعد نتونه پاسخی پیدا کنه که واقعا اگر این آقا نباشه چه میشه؟ شهید مطهری یه جای خودشو قرار داده و به یه سبکی عمل کرده که هر کسی این سوالو ازش بپرسه که اگر نباشه چه میشه، به وضوح میفهمه که اگر نباشه چه میشه. به وضوح میفهمه که اگر شهید مطهری نباشه یه اتفاقی میفته، یه چیزایی کم میشه، یه چیزایی بی جواب میمونه. فیلسوف خیابان دوستان یعنی یه فیلسوف انزمامی، انتزاعی نیست. کاش ما از شهید مطهری رحمت الله علیه این روش رو یاد میگرفتیم و به وضع امروز خودمون در حوزه های علمیمون نقد وارد میکردیم. حوزه های علمیه ما تا چه اندازه امروز به سبک شهید مطهری داره عمل میکنه؟ یعنی نگران خیابان جامعهشه. فقه ما تا چه اندازه امروز انزمامیه؟ اصول ما تا چه اندازه امروز انزمامیه؟ فلسفه ما، حدیث ما، خیلی چیزای ما. این که عنوان میذارم فیلسوف خیابان، نه یعنی شهید مطهری کسی است که در مقام تفلسف ورزیدن از روش فلسفه داره خارج میشه، نه. لکن برای مسئله های اومده، فکر کرده که این مسئله ها مسئله اجتماعشه. ببینید دوستان، یه نکته ای برای عزیزان عرض بکنم که اگر مشتاق فلسفه خواندن هم باشن به نظرم بدونن چجوری بخونن. یه فرقی خدای فلسفه داره دوستان با خدای قرآن، حتی معتقدم با خدای عرفان. خدای فلسفه دوستان اوصافش برا خودشه. واجب الوجود هست، بسیط هست، مطلق هست، مجرد هست، برا خودش. خدای قرآن اوصافش برا انسانه. خدای قرآن رحمان هست، رحیم هست، ستار هست، اقرب من حبل الورید هست، منتقم هست، قهار هست، رزاق هست، خالق هست. خدای قرآن اوصافش برای انسانه. یه توصیفی قرآن از خدا کرده که با این اوصاف انسان رو به خدا نزدیک میکنه. خدای فلسفه اینجوری نیست. به نظرم خدای عرفان هم شبیه خدای قرآنه. خدای قرآن یه خدای انزمامی است. فلسفه در عالم اسلام یه سیری طی کرده دوستان. صدرا قله فلسفه ماست. اهمیت فلسفه صدرا به این هست که یه چیزای قاطی این فلسفه شده که خدا از انزمام، از انتزاع در اومده، انزمام شده. در حکمت متعالی خدا چسبیده به انسان، انسانم شده عین ربط خدا. خدا خدای انسان شده. اینکه غربی ها به صدرا نگاه میکنن میگن آقا اینا فیلسوف نیستند، اینا متکلمند. چرا؟ چون دیدن خروجیه فلسفه صدرا اثبات خداست. گو این که داره کار متکلمانه میکنه. نه، در تفلسف ورزیدن صدرا خروج از روش فلسفه نداشته. ولی چی شده که خروجی فلسفه شده خدا؟ نگاه به خدا در پرتو قرآن و عرفان عوض شده. اینکه صدرا هم مفسره و هم عارفه و هم فقیه و هم فیلسوف، یه ویژگی هایی داده به صدرا که خدا رو از اون حالت بحثش و برای خودش فقط بودنش خارج کرده. فیلسوف ما، حوزه ما، فقیه ما، محدث ما، هر کاره ما باید یه وضعی و شأنی برای خودش به وجود بیاره که این وضع آشن وضع انزمامی باشه، تکلیف انسان رو و مسئله تکامل انسان رو حل بکنه. شهید مطهری یکی از دلایلی که دوستان زنده است اینه شهید مطهری زیادی داره درباره انسان و مسئله های انسان. مسئله های انسانی که در نکته اول گفتم انسان زمانش هست داره حرف میزنه. این نکته نمیدونم سوم شد چهارم شد سوم. نکته چهارم این که بزرگان ما دوستان در دو قالب کلان به نظر من از یه جهت قابل دستبندی هند. بعضی از بزرگان ما جریانند، بعضی از بزرگان ما مکتبند و من چنین فکر میکنم که در مقایسه شهید مطهری و علامه طباطبایی رحمت الله علیه ما، شهید مطهری جریانه و علامه طباطبایی مکتبه. فرق جریان و مکتب چیه؟ عمر جریان از عمر مکتب خیلی کوتاه‌تره. اثرگذاریش هم کمتره. شهید مطهری نابغه دهر دوستان. یه متفکر خوش ذوق تو صحنه است. از قضا از این شانس هم برخوردار بوده که یه حکومت مثل جمهوری اسلامی قریب به چند دهه پشت اندیشه های شهید مطهری قرار گرفته. پشت اندیشه هاش قرار گرفته یعنی اینی که حکومت آمده تا این اندیشه ها رو بست بده، سرمایه گذاری بکنه، تحکیم بکنه. و هر متفکری از این شانس برخوردار نیست ها. شهید مطهری از این شانس برخورداره که یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی قریب به چند دهه اومده پشتوانه بست و شرح و تثبیت و تحکیم اندیشه هاش قرار بگیره. با همه اینا دوستان من فکر میکنم شهید مطهری با رفتنش خیلی کمسوتر از یک کسی مثل علامه طباطبایی بین ما مونده. یعنی الان اگه از شما بپرسم شهید مطهری وقتی رفته مثلا در حوزه بست انسانی شاگردش یا چند تا شاگرد شاخصی که برامون گذاشته کیان، چی میگید؟ احتمالا با مشکل روبرو میشید. ولی در پاسخ به همچون سوالی درباره علامه طباطبایی رحمت الله علیه با مشکل روبرو نمیشید. میگم علامه رحمت الله علیه وقتی رفت کیا رو گذاشت؟ میگیم آقای مصباح رو گذاشت، آقای حسنزاده رو گذاشت و ده ها نفر دیگر رو و حتی خود شهید مطهری که قبل از علامه شهید شده هم یکی از جریانات منشعب از علامه است. یه حلقه ای از به اصطلاح فکر علامه رحمت الله علیه است. چی میشه که یک کسی دارای مکتب میشه و یک کسی دارای جریان میشه؟ گمان من این هست دوستان، بس شما در شهید مطهری دوستان به دلایلی از یه جایی تصمیم میگیره که ارتباطش با حوزه حد اقلی بشه و با دانشگاه حد اکثری میشه. دلایلی هم داره ها که خروج از بحثه و نمیگم. در هر حال یه جایی شهید مطهری از قم اومده بیرون، اومده تهران، وارد دانشگاه شده. دانشگاه دوستان یه ظرفی است، یه سقفی است که از دل دانشگاه مکتب زاده نمیشه، چه از نوع غربیش چه از نوع اسلامیش. احیانا مکاتب فکری هم که شما در دنیای غرب شنیدید، مثلا مکتب آنال، مکتب وین، مکتب فرانکفورت، مکتب مثلا بیرمنگام، مکتب نمیدونم اتریش، این مکاتب دانشگاهیانی هستند، متفکرانشون و بنیانگذارانشون که در خارج از دانشگاه فکرشون رو دونستن مکتب بکنن. اینا توی دانشگاه مکتب نشدن، که اگر می شدن نمی گفتیم مکتب وین، می گفتیم مکتب مثلا فلان دانشگاه، می گفتیم مکتب منچستر، مکتب کمبریج، مکتب نمی دونم هاروارد. دانشگاه یه ظرفی است که توش مکتب سازی نمیشه کرد، یعنی ظرف تنگی است، ظرف ضعیفی است، توش مکتب حاصل نمیشه. برخلاف حوزه، حوزه مکتب سازه. شما یک کتاب رو تو دانشگاه بنویسی تا تو حوزه بنویسی خیلی فرق میکنه دوستان. مرحوم آیت الله عمید زنجانی رحمت الله علیه، چون داماد مرحوم آقای مرعشیه، سالها دانشگاه تهران بوده، یه زمانی رئیس دانشگاه تهران میشه، سالها رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانه، 11 جلد کتاب داره به نام فقه سیاسی. اگر مرحوم عمید 11 جلد کتاب فقه سیاسی رو تو حوزه مینوشت و تولید میکرد، کولاک میشد، چون تو دانشگاه نوشته هیچ اتفاقی نیفتاده، اینقدر اتفاق نیفتاده که الان حتی کتابای فقه سیاسی آقای عمید رو در همین زمان حیاتش، حتی مرحوم شده الان، تو زمانش الان میخوایم گیر بیاریم نیست. تو حوزه کتاب جوری دیگه ای در میاد دوست. تو یک کتاب وقتی از دل حوزه در میاد 100 نفر ساخته شدند. کتاب در حوزه پسینی در میاد، در دانشگاه پیشینی در میاد. در دانشگاه استاد میره داخل کتابخانه کتابشو مینویسه، بعد اون رو کتاب درسی میکنه میده به دانشجویان. دانشجویان میخونه و به تعبیر خودشون پاس میکنند و میرن. در داخل حوزه اینجوری نیست. استاد یه حلقه درسی داره، هر روز بگو مگوهایی داره، مباحثه‌ای داره، رفت و برگشتی داره، حق و اصلاحی داره، اندیشه‌های اینجا تولید میشه و بعد خروجیشون میشه کتاب. روزی که کتاب میاد برای آیندگان میاد، نه برای الان. الانو ساخته. یعنی اگر مثلا 10 جلد کتاب تفسیر فلان استاد داره در میاد، تا این 10 جلد اومده 100 نفر مفسر تربیت شدن. یعنی اگر آقای عمید 11 جلد کتاب رو توی حوزه مینوشت، یعنی 100 تا استاد و مدرس فقه سیاسی تو حوزه تربیت کرده بود. خروجی این تربیت میشد 10 جلد کتاب تو حوزه فقه سیاسی. حوزه این ظرفیت رو داره، دانشگاه نداره. شهید مطهری از یه جایی به بعد شده عالم دانشگاه، به همین علت هم مکتب نشده، به همین علت هم مکتب نشد. تو بهترین شرایط یه جریانه، یه جریانه. نتیجه ای که انشالله از این نکتم دوستان بگیرند این هست که نمیگم دانشگاه نرید، که البته اگر به اصرار ازم بپرسید میگم نرید، ولی اگرم بخواید برید بدونید حدتون تو دانشگاه تا کجاست. یعنی اگر خوش ذوق و خوش فهم باشی چون شهید مطهری و خوش شانس باشی مثل ایشون که یه حکومتی هم بیاد پشت فکر شما، تو بهترین شرایط میشی جریان. ولی بدونید اگر حوزه رو با ملزوماتش درست طی بکنید مکتب میشید نه جریان. وقت از دل یه مکتب ممکنه چندین جریان سر بزنه. شما الان جریان فکری آقای مصباح رو ببینید، جریان فکری آقای جوادی رو ببینید، جریان فکری آقای حسن زاده رو ببینید. اینا هر سه تا شاگرد یه نفرن، شاگرد علامه طباطبایی. سه تا جریان شدن و دارن حالا خدمت میکنن، کارایی میکنن. اما خود جریان نمیتونه از یه جایی فراتر بره، محدوده. نخبگان از طلبه ها انشالله که از حوزه نرند، دانشگاه نرند. دوستان حقیر، من وقتی دکترامو گرفتم تو دانشگاه، دوستان متوجه شدم کلاه رفته سرم. وقتی دکتر شدم فهمیدم که چی رو از دست دادم و دکتر شدم. حاج آقاییمو از دست دادم شدم دکتر. راه رفته ما رو، راه شکست خورده ما رو طی نکنید. نظام یه زمانی دوستان چاره نداشت، روی نسل دو نسل باید این آزمون و خطا رو میکرد. یه سری طلبه ها رو هم باید میفرست تو دانشگاهش ببینه، اونجا هم ضروریه ها. اما میخوام بگم حد کار رو بدونید. تو حوزه اگر بمونید با الزاماتش خیلی سنگین تر میتونید، خیلی سنگین تر میتونید خدمت کنید. اصلا قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. تفاوت میشه تفاوت شهید مطهری و علامه طباطبایی. تو بهترین شرایط تو دانشگاه شما تو بهترین شرایط میشید مطهری رحمت الله، که صد البته حوزه تأثیرش نسبت به علامه طباطبایی کمتره، صد البته کمتره. این نکته چهارم. نکته پنجم این که ما با شهید مطهری چه کار کنیم؟ یعنی من تیتر زدم طلبه و شهید مطهری. یعنی شهید مطهری که دارم بهش میگم فرزند زمانش هست، ما باید ازش رد شیم، نمیدونم. خب این چه به درد من میخوره؟ یعنی من چه نسبتی با شهید مطهری باید بگیرم؟ شهید مطهری دوستان چند چیز میتونه به ما بده، یا ما لااقل دنبال چند چیز گرفتن چند چیز از شهید مطهری باشیم. یکی، ما از شهید مطهری دوستان مبنا بگیریم. مبنا هم منظور من دوستان در مسئله هایی که ترک کرده چه مبنایی رو خرج کرده نیست، کلانتره. تو این معنایی که دارم به کار میبرم شاید یکی دو تا مبنا شهید مطهری بتونه به ما بده، اما مبناستا. خدا رحمت کنه مرحوم آقای سید منیر رو، یه وقتی فرموده بودن در مورد حضرت امام رحمت الله علیه، فرموده بودن که تفاوت امام با خیلی از بزرگواران حوزوی دیگمون در این هست که امام اصالت الاسلامی بود، آقایان اصالت الحوزوی اند. شهید مطهری کدوم بود؟ اصالت الاسلامی بود یا اصالت الحوزوی بود؟ وقتی شهید مطهری دوستان کتاب راستان رو شروع کرد به نوشتن، بعضی از شاگردایی که آشنا بودن بهشون، نزدیک بودن و میدونستن ایشون دار این کارو میکنه، به شهید مطهری گفته بودن آقا این داستان ماستانا رو که بقیه هم میتونن بنویسن، چه خوبه شما مثلا برید یه چیزایی رو بنویسید که فقط شما میتونید بنویسید نه دیگران. شهید مطهری گفته بود که این کلمه دیدبان رو خودش به کار بود، گفته بود من چه کاره باشم خوبه، فیلسوف باشم، فقیه باشم، مفسر باشم. گفته بود آقا جون من رو شما نگهبان تلقی کنید. یه آدمی که داره دیدبانی میکنه، یه نگهبان درست برای دین و برای جامعه نگهبانیست که باید ببینه در بین این همه پیکان و فلشی که داره به سمت جامعهش میاد و میخواد بزنه به قلب جامعهش، این پیکان ها رو شناسایی بکنه که جنسشون چیست، سپر و پادزهر همون پیکان رو تولید کنه. من قراره نگهبانی بکنم از این جامعه اسلامی. اگر امروز جامعه اسلامی رو فلان تیر داره از پای در میاره، با چه عقلی، با چه عقلانیتی من باید برم و مسئله دیگه ای رو حل بکنم، ولو اون مسئله مسئله باشد و حل نشده باشد و من بتونم اونو حل بکنم. من باید اینو نگه دارم. اصالت الاسلام بودن دوستان، اگر روش فکر کنید، یه الزاماتی داره، تو رفتار یه الزاماتی داره. این تهش کش پیدا میکنه به اینجا که شما از خودتون بپرسید به واقع شما چه کاره اید؟ طلبه انقلابی هستید یا انقلابی طلبه هستید؟ کدومش فرق میکنه؟ طلبه انقلابی با انقلابی طلبه فرق میکنه. طلبه انقلابی به کسی میگن که رفته که قوم درس بخونه، تو درس خوندنش داخل قوم عرض کنم دغدغه انقلاب رو داره. انقلابی طلبه کسی است که دغدغه نظام اسلامی رو داره، دغدغه انقلاب رو داره، احساس کرده که این نظام و این انقلاب مبنا میخواد، نمیدونم یه چیزایی از جنس دستگاه فقاهت میخواد، رفته تا فقه بخونه، تا درس دین بخونه. تفاوتش اینجاست، ریزتر تفاوتش تو گردنه ها دوستان مشخص میشه. جایی که شما ولو کم پیش بیاد، اما پیش بیاد که از بین این دوتا یکی رو انتخاب کنی. اگه طلبه انقلابی تو گردنه، اندت تزاهم باید طلبگیش رو انتخاب کنه. انقلابی طلبه تو تزاهم انقلاب رو انتخاب میکنه. سخنرانی 25 اسفند سال گذشته حضرت آقا برای مجمع طلاب رو ببینید دوستان. آقا اونجا داره از حوزه گلایه میکنه که حوزه انقلابی نیست. حوزه ما یه حوزه ایست که یه فتنه مثل سال 88 به وجود میاد. حوزه ما اونجا چرتکه میزنه. شأن من و شأن انقلاب. شأن من طلبه و شأن انقلاب. بعد میگه من طلبم، شأن طلبگی مرایت میکنم، پس نمیام، فدای نظام نمیشم، فدای انقلاب نمیشم. یا آقای نوری همدانی میخواد که بگه همه من فدای نظام، نگه آقا من شأن من شأن مرجعیت من نیام حرفا رو نزنم. بعد این سخنرانی آقا حوزه جلسه‌ای برگزار کرد راجب انقلابی بودن حوزه و از جمله آقای نوری همدانی در اون جلسه سخنرانی کرد. شبش حضرت آقا از تهران میاد قم، میره منزل آقای نوری همدانی و ازشون تشکر میکنه، تشکر میکنه که شما انقلابی هستی. اصالت الاسلامی که دارم میگم دوستان خیلی فرق میکنه با اصالت الحوزوی، خیلی فرق میکنه. یه جایی استاد میشید، شما رو دعوت میکنن در نشست اساتید، اون وقت شما خوب میدانی که سمفونی و هوای نشست اساتید ایه که شما شأن طلبگی تو رعایت کنی، نه انقلابیگری تو. اونجا با تصمیم بگیری که برای انقلاب حاضری که بگی من نمیخوام اسم من به عنوان عضوی از نشست اساتید عالی حوزه باشه و بهای اینی که اسم من اونجا باشه این باشه که سهم من رو و نسبت من رو با نظام اسلامی که امام فرمود از اوجب واجبات هست قطع بکنه. فرق طلبه انقلابی و انقلابی طلبه اینه. فرق اسلام، اصالت الاسلامی و اصالت الحوزوی اینه. شهید مطهری اصالت الاسلامیه دوست. یه جایی حاضر حتی در کمال اخلاق و رعایت مبانی حتی از آقای بروجردی قطع ارتباط کنه، از قم قطع ارتباط کنه، از شهریش بگذره. در واقع شهید مطهری رو آقای بروجردی از قم اخراج کرد، شهریش هم قطع کرد، ولی مطهری مطهری اسلام بود، مطهری اسلام بود. پای اسلام موند، پای جامعه اسلامی موند، پای نظام اسلامی موند. میگم از شهید مطهری مبنا بگیریم، منظور من اینه دوست، نه اینه که در فلان مسئله مثلا مبنای شهید مطهری چیز با اون رو انتخاب کنیم که اون هم شایسته است. شهید مطهری چون همون مبانی رو در اون مسئله ها داشته، در این کلان روش و سبک زندگیش اینجوری داره اتخاذ موضع میکنه، چون همون مبانی رو داشت، اون مبانی هم مهمه در این روی سخن. مثلا این بود، از مطهری رحمت الله علیه مبنا بگیریم، از مطهری رحمت الله علیه روش بگیریم، روش بگیریم، از شهید مطهری بیاییم انصاف رو یاد بگیریم، انضمام رو یاد بگیریم، ارتباطات رو یاد بگیریم. ما الان یه آسیب خیلی جدیه که داخل قم داریم و امروز بعد از ظهر نشستی داریم اونجا، از مؤسسات مختلف عزیزانی رو دعوت کردیم که بیان اونجا برای ما الگوی ارتباطات شایسته یه طلبه یه تراز انقلاب رو طراحی بکنند، که من اینقدر خودمو کوتوله تعریف نکنم که با این آدم ارتباط نگیرم که نجس میشم، با این نگیرم که منحرف میشم، با این نگیرم که باید بزنم به دریا. یه بار دیگه یادم اینجا این تعبیر رو برای عزیزان گفتم. ببینید دوستان، نهنگ کوسه تو دریا حاصل میشه، تو استخر حاصل نمیشه. هیچ استخری نمیتونه نهنگ درست کنه. درست داخل استخر شدت و انضباط مراقبت بالا میره. از 1000 تا مثلا تخم ماهی که میذاریم داخل استخر، ممکنه 800 تا 700 تا رو بتونیم رشد بدیم. محافظت بالا میره. و تو دریا اینجوری نیست. ممکن از هر 1000 تا یه دونه زنده بمونه. اما در هر حال دوستان، در هر حال نهنگ شدن دریا میخواد. متحری شدن با قواعد تنگی که برای ما رقم بخوره حاصل نمیشه. متحری شدن دل بزرگ میخواد، ارتباطات گسترده میخواد، انصاف میخواد، واقعا انصاف میخواد. باید متحری بشی بتونی به میزانی در بازرگان تصرف کنی، در حمید عنایت تصرف بکنی، در شریعتی تصرف بکنی، نمیدونم عرض کنم در پروفسور حسابی تصرف بکنی. اینا همشون زاویه هایی دارن با شهید مطهری، زاویه هایی دارن. سکولارای ما مرحوم آقای حمید عنایت رو اسمشو گذاشتن پدر علم سیاست در ایران. اونا علکی برای خودشون پدر انتخاب نکردن دیگه، این پدر یه نسبتی داره با اونا. همین پدر تحت تأثیر فکری شهید مطهری قرار میگیره و دو تا از بهترین کتاب ها رو در حوزه اندیشه سیاسی معاصر داره مینویسه. یه روشی باید اتخاذ بکنیم دوستان، یه روشی که خود روش تحمل سیر دادن ما، سوق دادن ما به دریا رو داشته باشه و همه مخاطرات، البته تا جایی که راه داره احتیاط‌های لازم بشه، مبانی مستحکم بشه، پشتوانه‌های معنوی از جنس دعا و توسل و اینا تحفظ ورزیده بشه بر اونا، اما آخرش باید که به دریا زد. ماهی‌های کوچولو کوچولو دوستان نمیتونه، طلبه‌های کوچولو و کوچولو نمیتونند مسئله های نظام اسلامی غلیان یافته به تفصیل رسیده رو حل بکنه. طلبه‌ای که افق ارتباطاتش و مسئله ها و ارتباطات درون حوزوی است به درد انقلاب نمیخوره. انقلاب ما داعیه جهان و جهانی شدن رو داره، مدیریت جهان رو داره. آدمایی که میتونن در این انقلاب به نام طلبه نقش آفرینی بکنن باید جنسشون جنس تراز این انقلاب باشه، باید جهانی بشه با الزاماتش، یعنی ارتباطاتتون جهانی تنظیم بشه، زبانتون باید جهانی بشه، مسئله هاتون کلان بشه، پاسخ هاتون پاسخ های مقطعی نشه، پاسخ های حزبی نشه، پاسخ های نمیدونم آنی نشه. همه اینا دست به دست هم میده تا از شما یه متحری بسازه، یه متحری بسازه. قبل از اینکه بیام اینجا خدمت سید بزرگوار عرض میکردم، شهید متحری دوستان همشهری ماست، زابولیه، سیستانیه، به رغم اینه که مشهوره که فریمانیست، یه اونجاییست. یه وقتی بچه های زابل اومده بودن به حقیر پیشنهاد میدادن که آقا یه همایشی چیزی این رو جا بندازیم که شهید متحری سیستانیه. گفتم که چی بشه؟ گفتم من فکر میکنم متحری اینقدر بزرگ هست کنون نتونید تو حصار تنگ زابل، فریمان، مشهد، ایران به اینا قرار بدید. یه آدمی این اندازه بزرگ شده، حیف نیست اون رو تو تنگ بذاری؟ مثلا میره؟ شما بخواهی شهید متحری رو فریمانی معرفی کنی، مگه شده؟ یه کسی که اینقدر بزرگ شده که زینت اندیشه شده، زینت فکر شده، زینت علم شده، زینت اسلام شده، زینت شیعه شده، زینت بشریت شده، این آدم رو نمیشه حتی نمیشه این رو تو حصار اسلام جای داد، فراتره، تو حصار فطرت دینه، لذا به درد بشریت هم میتونه بخوره. خب این خیلی فرق میکنه دوست، خیلی فرق میکنه. این نکته بعدی، با همه اینا دوستان من فکر میکنم شهید متحری رحمت الله علیه علیه صلوات نات بفرمان اللهم صل علی محمد. به دلایلی دوستان آثار شهید متحری رحمت الله علیه بیش از اینی که آثار نوشتاری باشه آثار گفتاری است. به رغم همه دقتی که هم خود ایشون داشته، هم تنظیم کنندگان متن ایشون بعدها در مقام تصحیفش و تصحیح گفتارهای ایشون داشتن، باز هم سیاق سیاق گفتاری است. سیاق گفتاری اگرچه یه مزایایی داره و یه محاسنی داره، مثلا روانتر هست، مخاطبش رو میتونه عامتر بکنه، به رغم این دقت‌های یه متن نوشتاری رو نداره. این دوباره یکی دیگه از تفاوت‌های آثار شهید متحری و مثلا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست. آثار شهید متحری از سوی دیگه اون آثار سنگین ترش، فکری ترش، به دلیلی اختصاص پیدا کرده به نقد مکتب مارکسیسم. دوره ایشون دوره ایست که اندیشه مارکسیستی داره فراگیر میشه، اندیشه مارکسیستی داره یه جورای عالمگیر میشه و از جمله به ایران ما هم داره هجوم میاره، شدید هم داره هجوم میاره. که میگم ایشون اصالت الاسلامی هست و نه اصالت الحوزوی، یه ایثاری کرده دوست، احساس کرده که پیکانی که اینک داره میاد و بنیان فکری جامعه اسلامی رو میتونه خدشه بندازه برش بنیان مارکسیستی هست، تمام تلاشش شده توی نقد مارکسیست و کمتر در آثار شهید متحری شما نقد مثلا لیبرالیسم رو دارید. داره ها، اندازه نقد مکتب دیالکتیک مثلا مارکسیستی نیست. چرا شهید مطهری رحمت الله علیه خرج مارکسیستی شده که الان عمرش تمام شده و به تبع عمر این نوشتم یه جورایی تمام میشه یا ارجاع به این نوشته ها کمتر میشه؟ چون فرزند زمانشه، چون دغدغه داره مسئله های الانش رو حل بکنه. من چند نکته گفتم دوستان، یه بار جمع‌بندی میکنم. عرض کردم شهید مطهری، توجه داشته باشیم که یه حلقه در تداوم یه سلسله است. فهم شهید مطهری اقتضا داره که قبل و بعدش رو بفهمیم. شهید مطهری از آسمان نیامده است، از تاریخ آمده است. تاریخی که پشتوانه فکری شده باید فهم بکنیم. دو، عرض کردم که شهید مطهری فرزند زمانش هست، مسئله های زمانش رو پاسخ داده. این مسئله معنیش این هست که اگر زمانه ما الان مسئله های دیگه پیدا کرد، به ما اجازه گذار از شهید مطهری رو در مسئله میده، اگرچه در مبنا نده. یعنی اگر مسئله شهید مطهری مثلا مارکسیسم بوده و امروز مسئله من لیبرالیسم شده، من نباید فقط به مارکسیسم بچسبم و مارکسیسمی که الان نیست یا کمرنگه، با لیبرالیسم متوجه کنم. وقتی میگم فرزند زمانش هست، یعنی اینی که من امروز هم باید دنبال مطهری هایی که فرزند این زمانه هستند بگردم. نکته سوم این که عرض کردم یه جریان داریم، یه مکتب، و شهید مطهری یه جریانه نه مکتب. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه مکتبه، شهید مطهری یه جریانه. تفاوتاش هم عرض شد. عرض کردم که شهید مطهری فیلسوف خیابانه، مسئله هاش خواستگاه بیرونی داره، برای جامعهش فکر میکنه. حتی وقتی تفلسف میورزه، مسئله های تفلسفش انزمامی است، تو خلع حرکت نکرده، به همین علت پویش داره، زنده فهم میشه. آخرین نکته هم اینو عرض کردم که نسبت یه طلبه امروزی با شهید مطهری باید چی باشه و ما چی از شهید مطهری میتونیم بگیریم، که عرض شده شهید مطهری هم مبنا میتونیم بگیریم با توصیفی که از مبنا کردم، و هم روش میتونیم بگیریم با توصیفی که از روش عرض کردم. خداوند انشالله به ما توفیق بده که سال که صدیق راه و مکتب بزرگان دین، بلکه خود دین باشیم، هم خوب بفهمیم، هم خوب عمل کنیم، هم خوب تبلیغ کنیم. از صبر و سکوت عزیزان کمال امتنان و تشکر رو دارم. عذرخواهی میکنم، همه جوری که عرض کردم، ما قوم یه نشستی داریم که حقیر دبیر اون نشست هستم، باید برم. کم توفیق هستم، از ادامه برنامه های دوستان نمیتونم استفاده بکنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.